أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مسئله دیروز مسئله مهمی است انصافا، اما مسئله مشکلی است و اون این است که اگر آب نجس نفوذ کند در چیزی، مثلی که آب نجس نفوذ کنه در صابون یا در چیزهای خوردنی مثل برنج، مثل گوشت و امثال اینها، آیا میشه اینها رو تطهیر کرد یا نه؟ مرحوم سید در عروه میفرماید میشه. قالب محشین بر عروه هم میفرمایند میشه، اما قول مشهور در میان فقها ها میگن که اگر آب نجس در اون نفوذ کرده باشد قابل تطهیر نیست. مرحوم شیخ بهایی در جامع عباسی میفرماید که خشکش کنید، مثلا مثل گندم، مثل برنج را خشک کنید و اون وقت بذارید در آب کور تا آب کور نفوذ در او کند پاک بشه. که مرحوم آقای خویی هم رضوان الله تعالی علیهما از مرحوم شیخ بهایی مسئله رو گرفتند و این خوش کردن رو فرمودند. اونها که میگن قابل تطهیر نیست، میگن اگر مثل صابون و امثال اینها باشه که خوردنی نباشه، خب هم آب قلیل هم آب کور ظاهر او رو پاک میکنه. مثل مثلا دنبه، گوشت، امثال اینها که ظاهرش نجس باشد، خب آب قلیل میریزن رو دنبه، اون ظاهر پاک میشه. و مثل صابون که خوردنی نیست، اگر آب در اون نفوذ نکرده باشد که هیچی، پاک میشه. و اما اگر آب در اون نفوذ کرده باشد، باطنش که نمیخواد بخوره، خب باطنش نجس باشه. و اینکه مثلا عقلا سرایت داره ظاهر به باطن، اینم گفتن عرفیت نداره و بالاخره ظاهر این را آب کشیدید، باطنش هم نجس اشکال نداره، بنابراین میشه و تطهیر کرد. بله نفرمودن، یه اشکال باقی میمونه، این که اگر اون صابون رو استعمال بکنه و به باطن که رسید نجسه، اما اگر نخواد استعمال بکنه در طهارت، گفتن که ظاهرش که پاک میشه، باطنش هم که نمیخواد پاک بشه اشکال نداره. حتی مثلا مثل کوزه رو گفتن که نجس شد، اگر آب نجس در اون نفوذ نکرده باشد که مبصره حمار و خوندیم سه مرتبه آب بیری اما یه دلکی هم و فشاری رو آب بده که همشو بگیره خالی کن پاک میشه. حالا باطن این کوزه نجسه خوب باشه. بنابراین گفتن اون باطن رو اگه نمیخوای بخوری دیگه زهر باشه مثل کوزه گلی یا صابون باشه و هرچی مثل این ها ظاهرش رو پاک کن باطنش هم نجسه نجس باشه. این از مثل کوزه و صابون و امثاله این اما اگر بخوای بخوری گفتن نمیشه. چرا؟ علت آوردن گفتن برای این که آب پاک نمیتونه در اون نفوذ بکنه. وقتی نتوانست در اون نفوذ بکنه ظاهر گندم ظاهر عدس لوبیا اینا پاک ظاهر برنج در برنج فعلی اتفاق میفته که فضله موش میبینه. گفتن آب نمیتونه نفوذ بکنه بنابراین به نجاست باقیه نمیشه خورد باید ریخت دور که همینجا را شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه در جامعه عباسی که این جامعه عباسی رساله است که برای شاه عباس نوشته خوب رساله ایه هم دارای فروع خیلی هم در حالی که اون وقت خیلی انشاء و املا و ادبیات نبوده ادبیاتش خوبه و هم مرحوم شیخ بهایی اون خلوصی که داشته تو جامعه عباسی نفوذ کرده انصافا لذا خیلی از بزرگان حاشیه برش نوشتن. ایشون در جامعه عباسی فرموده همین که میگیم نمیشه اما خشکش کن تو آفتاب. بعدی خشکش کردن اون وقت آب و نفوذ بده مثلا یک رو دو رو تو آب کر بمونه پاک میشه. بنابراین در مسئله سه تا قول پیدا کردیم. یکی قول مشهور میگن پاک نمیشه. یکی قول مرحوم سید در عروه و بسیاری از محشین میگن پاک میشه. بیزارش توی کیسه و بیزارش مثلا تو جوب تو حوض یک روز که بمونه آب نفوذ درش میکنه پاک میشه. حتی مرحوم سید تو عروه گفته تو آب قلیل هم میشه آب قلیل رو نفوذ بهش بده پاک میشه. یه قول مشهور هم گفتن پاک نمیشه. قول متوسط هم قول شیخ بهایی که مرحوم آقای خویی قبول کردند گفتن پاک میشه به شرط این که به خوشبونیش وقتی خوشگید اون وقت بذارش تو حوض یا تو آب جاری یه مقدار بمونه مثلا یک روز بمونه آب در اون نفوذ کنه و پاک میشه. اون کسانی که میگن میشه پاک کرد میگن برای اینی که آب نفوذ در این گندم میکنه و وقتی آب نفوذ در این گندم کرد خب آب نجس نفوذ کرده، حالا آب پاک نفوذ میکنه و همون جاره که آب نجس نجس کرده، آب طاهر طاهرش میکنه. که حتی مرحوم سید یه فروعات شیرینی اینجا داره، اگه آدم بتونه قبول بکنه خیلی خوبه. مثلا الان زیاد از من سوال میکنن که موش افتاد تو پاتیل شیر، حالا چه کنید؟ میگیم شیره را بریزید. اما مرحوم سید و عروه میگه نه، پنیرش کن و مصاب کن را مسلط بش بکن تا آب نفوذ تو این پنیر بکنه پاک میشه. حتی مرحوم سید یه مقدار قدم و بالاتر میذاره، میفرماید که روغن نجس شو، میفرماید این روغن نجس رو آب داغ، آب جوش مسلط بش بکن آب میشه. وقتی که آب شد، اون آب جوشی که مسلط شده بر اجزاء این اجزاء ای را پاک میکنه. میفرماید خوب یه مقدار صبر کن، این آب داغه سرد میشه، یا سردش کن، روغنه میاد بالا، روغنه بردار پاکه. مرحوم سید تا این جاها میان تا بالاخره چیزی که قابل تطهیر نباشه. مرحوم سید در عروه میگم نه، همه چی قابل تطهیره، حتی روغن، به اینجور که عرض کردم. مثلا در روغنش اول یه اشکال میکنن، بعدم با لایبعود که فتفاست، فتفا میدن بین روغن و شیر و حتی مثلا نون. من مثل این که یاد ندارم مرحوم سید گفته باشن، دیگران گفتن که حضره موش پیدا شد تو خمیر، خب نجسه، اینا نونش کن. وقتی نونش کردی، نون را بذار تو آب فور، وقتی آب نفوذ تو این نون کرد، نون پاکه. یه لازم هم نیست که اینقدر نفوذ کنه تا نمیدونم از بین بره ها، نه، مثل آب کش، آب آب نون آب کشیده میگن پاک میشه. یه خلاصه یه حرفی که این آقایون زده. اون کسانی که میگن طاهر میشه، خب حرف ندارم، حرف نداریم. ما موانع رو باید رد بکنیم و الا میگید که آب نفوذ کرده توش، حالا آب نفوذ میکنه توش، مثلی که ظاهرش رو پاک میکنه، باطنش رو پاک میکنه. اما اون کسانی که میگن پاک نمیشه، اونا یه دلیل دارن. دلیلشون اینه، میگن آب نمیتونه نفوذ در گندم بکنه. وقتی نتونست آب نفوذ بکنه، نم نفوذ میکنه. بنابراین چون که نمیتونید نجس اون بکنید، نمیشه. لذا مرحوم شیخ بهایی همینجا که گفتن نمیشه، گفته خشکش کن تا اون آبهای متنجس بره، آبهای نجس بره دیگه نباشه، اون وقت متصل کن پاک میشه. اما ایرادی که به مرحوم آقای خویی و مرحوم شیخ بهایی و اینا هست، خب اگر آب نفوذ در اون نکنه، خشکش هم بکنی نمیشه طاهر بشه. ولی نمیدونم چی دیگه مراد این دو بزرگواره، که خشکش کن بذار تو فور تا آب نفوذ کنه پاک میشه. خب میگیم اگه آب نفوذ کنه خشک اصلا نداره، آب نفوذ کرده، آب کر نفوذ کرده تو این چیزم که متنجس پاکش کرده، با اتصال پاک میشه. و این خوش کردن دیگه الا این که توجه کنیم، الا این که یک کسی بگر عین نجس. من خیال میکنم مرحوم شیخ بهایی و مرحوم آقای خویی مرادشون این باشه که عین نجس نه متنجس اگه نفوذ بکنه خب آب هم بهش برسه پاک نمیشه. برای این که برای اینی که همون جه که من میگم همون جا رو شما بزن، همون جه همون جه که دارم میگم لذا ممکن هشه توجه کنی، ممکن هشه شیخ بهایی و مرحوم آقای خویی بخوان اونجا را بگن که عین نجس نفوذ کرده باشد، یعنی عین نجس تو این گندم باشه. خب اگر متصل به آب پرشم بکنی اون آب پرم متصل به اون عین نجس بشه باز پاک نمیشه. بول دیگه بول همین که در روایات داریم نون افتاده بود تو منجلاب نفوذم کرده بود آقا برداشتن دادن به اون گفتن آب بکش بخور. ازا عین نجس همین آب منجلاب اومد رو گندما و گندما ترشد ذات ظاهرشه. خب ظاهرش دیگه عین نجس نیست، آب بریدن متصل به کار کنن پاک میشه. اما این عین نجس رفت تو این گندم. حالا اگرم آب نجس متصل بش بشه، ولا آب پر ولا آب جاری، عین نجس رو نمیتونه، نتونست مرحوم شیخ بهایی فرمودن خشکش کن. عین متنجس نمیخواد بگن، خشکش کن، اون عین نجس از بین میره، بذارش تو فور یک روز میمونه، آب متصل به باطن میشه، متصل به ظاهر میشه، پاک میشه. بنابراین دلیل اینا اینه که میگن آب نمیتونه نفوذ در گندم بکنه، در جو، در برنج بکنه. وقتی نشد پس نمه، نم متحر نیم. خب جواب این آقایون اینه که چجور متنجس تونست نفوذ بکنه؟ اگه متنجس تونست نفوذ بکنه اون متحره هم میتونه نفوذ بکنه، اگر نشد اصلا باطنش نجس نیست. برای اینکه نمه به قول شما، وقتی نم باشد اصلا متنجس نیست، ظاهرش رو طاهر کن پاک میشه. ازاد دلیل اینا دلیل خوبی نیست. با او که تجور و با این لم تجوره وقتی میرسن به متنجس میگن که یک روز تو ظرف بمونه، مثلا فضله موش افتاد تو ظرف تو برنج یک روز موند، گفتن که این ظاهرش نجسه باطنش هم نجسه، برای این که آب متنجس نفوذ در او کرده. میگم خوب حالا کرده، حالا چه کار کنیم؟ میگه تیز چیزی رو دور بده به کافر بخوره، نمیدونم بده به سنگ بخوره، به پرنده بخوره. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه آب پاک نمیتونه نفوذ درش بکنه. خب بهشون میگیم آقا اگر نمیتونه اون آب متنجس هم نمیتونه، اگه میتونه خب اینم میتونه، و شما راجع به آب متنجس بگید که آب نجس متنجس در اون نفوذ میکنه، آب نجس دیگه نمیتونه، آب پاک دیگه نمیتونه پاکش کنه، میگیم غلطه. اگه نمه، نم اصلا نجسه. دیوار در اثر مشتراح همسایه، خب این هم پیدا کرده، خب این نم که نجسه، نم پاکه، هم پیدا میشه نمی برسه به اونجا که آبدار باشد، آبش هم از اون متنجسه باشد، انقلاب نشده باشه. و الا فقها ها در رساله ها سابقا نخوندیم و مثلا معمولا نم پاکه، ولا خیلی هم نمناک باشه بازم پاکه. خب وقتی نم پاک شد، یک روزم این برنج بیمونه، نم فرو رفته، نه آب نجه پاکه، ظاهرشو طاهر کن، ما بقیش پاکه. و اگه گفتید که نه، آب نجس نفوذ میکنه و آب نفوذ میکنه، نه نم، یمه، نم نی، دیگه خیلی خوب، اگر نم، یمه نم نیست، آب طاهر هم همینطوره، یک روز بذارش تو پر، آب نفوذ میکنه، همون جاها که نجس کرده، همون جاها رو پاک میکنه. برابری اشباع ما نمیفهمیم، همین که متصل شد دیگه پاکه، یعنی آب نجس شما آب پر رو متصل بهش بکن پاکه. یه ظرف آب توجه کنید، یه ظرف آب، یه تشت آب، زنها با همین تشت آب میکشن دیگه. البته خانم های شما یقین ماشین دارن، ماشین لباسشویی، بالاخره اون کسانی که ندارن کشت رو میذارن و لباس نجس رو، و این لباس نجس رو با همین کشت آب میکشن. و این که ما بگیم که نمیدونم اشباع شده، آب فرو نرفته، آب فرو رفته، اینجا مرادمه که وقتی آب لوله کشی متصل به آب من ایاتون بشه، سابقا حوض را گفتیم که حوض نجسه، یه دفعه بارون میاد، بارون به اندازه متعارف، یعنی به اندازه که زمین تر شده، چند تا قطره تو این حوض، گفتن حوض پاکه، هم قدما گفتن هم متأخرین. آیا خلطم میخواد یا نه، که ما سابقا طبعا بالمشهور گفتیم خلطم نمیخواد، حوض نجسه، دل مثلا ریختن توش، حالا شده یه حوض آب نجس، شلنگو متصل به این کن، شلنگ وقتی متصل شد دیگه همه آب حوض پاک میشه. ازا اشباع شده نشده اینا حرف نیم. لذا عمده دلیل اینا همینه که اون که نفوذ میکنه یا نمه، نما وقتی نم باشه، نم نمیتونه متأخر باشه. جوابش اینه، بله نم نمیتونه متأخر باشه، اما اون آب نجسه رو اگر نم باشه که خوب هیچی، اصلا از پاکه. اگرم آب باشه، اون آب پر وقتی متصل به شد، یعنی یک روز تو حوض موند، نفوذ میکنه، متصل میشه و اون آبای نجس، اون آبای نجس هم تطهیر میکنه. بعضی ها گفتن که آب مزافه، این قول بهتر از اون قول اوله، گفتن که این آبایی که نفوذ میکنه آب مزافه، آب مزاف متأخر میشه. گفتن که اون وقتی که آب نجس در اون نفوذ میکنه مضاف باشد، غیر مضاف باشد، باطن او را نجس میکنه. شما حالا میخوای پاک کنی، آب مطلق باید رانه کنی، آب مطلق نمیتونه رانه کنی. ولی این صرف ادعاست. ما دیدیم حسابی میشه که آب نفوذ میکنه در برنج یا غیر برنج و مضافم نمیشه. و اینکه آب مضاف میشه، مخصوصا حالا اولش هم اگر مضاف باشه، اما خوب فقها میگن که مثلا نصف روز، یک روز، مرحوم سید میفرمایند بیرش توی کیسه ای بیزارش تو حوض و بمانه به اندازه که آب پاک در اون حوض بکنه. بگیم برفرض هم اولش آب مضاف باشه، دیگه بعدش آب مضاف نیم، آب مطلقه، آب مطلق نفوذ در اون میکنه، پاک میشه. یه خلاصه تا اینجا و چیزی نداریم که بگیم قابل تطبیق نیست. ولی چیزی که مسئله رو خیلی روشن میکنه و از عجایب هم هست که چجور فقها که میگن نجسه، دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم، اونم راجع به گوشت دیگه پاکه. و فقهایی که میگن پاکه باید تمسک به این دوتا روایت کرده باشند که مرحوم سید اینو یه فر قرار میده. باید همه شون بگن مثل گوشت که آبش بکشیم، امام علیه السلام میگه پاک میشه، ظاهرش آب بکش پاک میشه، دیگه همه چی مثل گوشت. حالا ایشون که اصلا میگه گوشت نمیشه، گندم میشه. و امام صادق سلام الله علیه راجع به خصوص گوشت سوال میکنه، میگه یا رسول الله ما آب گوش میپختیم، خیلی هم بود، یه موش افتاد توش مرد. حضرت میفرمایند که قابا را بریز، آب گوشتا را، اون گوشتا آبش بکش بخور. این کلوب هم داره. این حرفا چه میزنه؟ آب نفوذ در گوشت نمی کنه؟ پس این آب گوشته که میخوری؟ یه جور حرف بزنی که آدم عصبانی نشه. میگه گندم آب درش نفوذ میکنه، اما گوش که داره میپزه آب گوش به ما میده، آب نفوذ در این گوش نمیکنه. آخه نمیشه که گفت. لذا دو تا روایت صحیح و سند ظاهر و دلاله داریم، هم سند صحیحه، خطه سندی روش نمیشه کرد، و هم دلالت خیلی خوبه. دیگه ما این دوتا روایت که راجع به گوش میبینیم همیشه مقایسه میکنیم به همین آب گوشته و میگیم که باطن این آب میشه. و حتی مثلا اگر بگیم هم باطنش پاک نمیشه، میگیم که مثلا به تبع امام علیه السلام فرموده، نمیدونیم چرا فرموده، فرموده که شاید هم معناش اینه که نم توی میره نم نجس میمیره، نمیدونیم چی. بالاخره امام علیه السلام فرموده که آب گوشته نجسه، اما گوشته را بشور پاک میشه بخور. دو تا روایت بخونه. روایت سه از باب پنج از آب مذاب جلد اول وسائل مبصقه سکونی عن جعفر عن ابی علیهم السلام ان علی علیه السلام سئل عن قدر تو بخست و اذن فل قدر پاره قال یخرق مرقها و یغتسل الله و یغتسل حتی مثلا روایت فوری هم نیست شده کسی حملش بکنه اونم نمیشه هم تعبر خاطر این که آب داغ فورا نبوز میکنه دیگه اینم نمیشه برای اینکه ظاهر روایت اینست که این پس فهمیدن پختن بعد از اون که مخواستن بخورن یه مشتش دیدن حسابی اونجا خواست که آب نفوذ در گوش کرده آب نفوذ در گوش میکنه فورا حضرت فرمودن که آب گوشتا نجسه اما گوشته پاکه باید آب بکشش ظاهرش نجسه آب بکش پاکه حالا پاکه حالا پاکه بگید که نم در او میره نما طورنی پاکه بگید آب در او سینم آب در او نفوذ میکنه طورنی پاکه بگید طبعه نمیدونم ظاهرش پاک میشه باطنش هم پاک میشه پاکه هر چه بگید بالاخره امام علیه السلام به طور مطلق فرمودن این گوشت رو ظاهرش آب بکش گوشت رو بخور خیلی خوبه دلالتش روایت هشت از باب سی و هشت از ابواب نجاسات جلد دوم وسائل اون روایت روایت سه از باب پنج از ابواب مضاف جلد اول وسائل بود این روایت روایت هشت از باب سی و هشت از ابواب نجاسات جلد دوم وسائله صحیحه زکری ابن آدم سأل تو اول حسن علیه السلام زن امام عسکری عن قطرت خمر او نبیز مشکر قطرت فی قطر فیه لحم کثیر و مرق کثیر قال یخراق المرق او یطعمه اهل الذمة ابی الکلب و اللحم اغسله و کله این دلالتش بهتره سندش هم بهتره برای اینکه اون روایت اول سندش تکونی موثق است بالاخره معتبره اما این روایت صحیح است یکی هم این در بیان خصوصیاته یعنی اگر فرق میکرد بین اینکه آب نفوذ نکنه آب نفوذ کنه باید بگه اگر فرق میکرد بین آب مطلق غیر مطلق آب پر آب قلیل باید بگه و اینا را چون در مقام خصوصیات نگفته دیگه اطلاق هم ازش میتونیم بگیریم اطلاق به این معنا که چون سؤال جوابه این جواب باید تمام باشد اگه جواب ناقص باشد مخل به فرمایش امام علیه السلام میشه اطلاق این معنا نه اون اطلاق اصولی که در مقام بیان مراد بود و قرینه ذکر نکرد اون نه در مقام سؤال و جواب سؤالی کرده جواب باید تام باشه جواب تام همینه که آقا فرموندن گفتن که آب گوشت رو بریز میشدم بدی به کافر بخوره که نجس نمیدونی میشدم بدی به کلب بخوره که حتی بعضی از فقها مثل مرحوم سید گفتن میشه به بچه بدی بخوره و اونش مشکل انسان دیگه. نگفتیزم امام علیه السلام. خب این ها گوشتا. خود گوشته چی؟ و لحمو افسل هو و کل هو. و ما بخواییم حملش بکنیم اونجا که آب نفوذ در اون نکرده باشه و خلاف اطلاق دیگه. لذا این دوتا روایت مرحوم سیدم در عروه تمسک به این دوتا روایت برای اصل قولشون نکردن، اما وقتی فروعات رو میخوان بگن عین همین فرع را یه مسئله کردن، عین همین روایت را یه مسئله کردن و میفرماین آخوشته دیرا آخوشتشو بیرزید، اما اون گوشتا میشد خود و اگر ظاهرش باشد آفریز باک میشه، اگر باطنش باشد این گوشت رو بیدار تو یک کسه ای، اون کسه رو بیدار تو خود یه مقدار میمونه پاک میشه، آف نفوذ رو در بکنه نفوذ میشه. اگرم شما گفتید نه اینا یعنی نم بوده دیگه، نم قابل تاثیر، ظاهر روایت هم نم نمیخواد تاثیر بکنه، ظاهر که پاک شد به طبع اون باطن هم پاک میشه. علا کل حالین دلالت روایت خوبه و از این دو روایت ما میتوانیم فروع مختلفی را که مرحوم سیدم در عروه همین کار کردند فروع فراوانی از این بیرون بکشیم، حتی مثل همون روغن و پنیر. اونها مشکل هم هست انصافا بگیم، اما علی کل حال ما ایم و آب مطلق کر نفوذ کردن در اون جزا همین روغنه که مرحوم سید فرموده، خب دیگران نگفتند اما چه اشکال داره بگیم؟ همون خمیر نجس و نون کن بذار تو آب خاک میشه، چرا نگیم؟ همون پاتیل شیر و پنیر کن آب نفوذ، آب را نفوذ توش بده خاک میشه، چرا نگیم؟ دیگه اینا رو که بگیم که مرحوم سید همه شو فرمودند و احتیاط چیزی هم نکردن الا در روغنه که اونجا هم احتیاط نکردن، اول فرمودن که نمیشه، بعد فرمودن لایب خود این که ما بگیم این روغن را آب جوش بلا قلیل هم باشه بریز روش تا اون روغن آب بشه، اون آب پاک مخلوط اون روغنه بشه، تمام ذراتشو بگیره. مرحوم آقای حکیم رفتن رو جزء لایتالجزای فلسفه که اگر ما قالب جزء لایتالجزا بشیم خوبه و الا نه، این حرفا مربوط به فلسفه و مربوط به فقه نیست، ما قالب جزء لایتالجزا بشیم نشیم. و هرچه اینی که ما میخواییم آب پاک مخلوط این روغن بشه، حسابی مخلوط میشه آب جوش که باشه پاکش میکنه، مخصوصا آب کور. وقتی آب کور پاک شد اون وقت شب میکنیم روغن از آب جدا میشه، روغن میاد رو، روغن که اومد رو پاکه. و مسئله دیگه فروعاتی هست اینجا، با این فروعاتی که عرض کردیم دیگه تمام میشه و بحث بعدمون راجع دوم طهارات یمین. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.